هفت شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغاز این روز هفته در ایران، شنبه سوم مرداد 1405، و همچنان موضوع ایران موضوع مورد بحثیه که در این برنامه خبری و تحلیلی بهش نگاهی خواهیم کرد، با توجه به اینکه به هر حال شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا به ایران نبودیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد و گفت که گفتگوها ادامه داره. طرف ایرانی هم این رو تایید کرده که میانجی ها در حال رد و بدل پیام بین تهران و واشنگتن هستند. در کنار او البته تحولات دیگری هم رخ داده، از جمله اینکه رئیس جمهور اوکراین ادعا میکنه که یک کشتی رو هدف قرار داده، کشتی که محموله های نظامی رو داشته از ایران. حالا با هم میتونیم در مورد اینها بیشتر صحبت کنیم اگر که باقی بمونید با ما تا پایان، و نگاهی هم خواهیم کرد به اکبر عبدی. قطعا بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی فرد، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبع در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبع هشدار امنیتی صادر کرد.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید، همچنان با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما اجازه بدید که در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و گزارشی رو بشنویم در این خصوص از رویا کریمی مجد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید از عملکرد دولتش در جنگ با ایران دفاع کرد و مدعی شد بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته است. او همزمان از ادامه تماس‌ها و گفتگوها با تهران خبر داد و گفت ایران همچنان به دنبال توافق است، هرچند به باور او هنوز برای آن آماده نیست. دونالد ترامپ در سخنانش گفت: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق که قایق‌های خوبی هم بودند، حالا همگی در ته دریا هستند. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر سامانه راداری مؤثری در اختیار ندارد و تنها تعداد اندکی پهپاد برایش باقی مانده است. این ادعاها تاکنون به طور مستقل تایید نشدند و جمهوری اسلامی ایران نیز هنوز ارزیابی رسمی و جامعی از میزان خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های پدافندی خود منتشر نکرده است. دونالد ترامپ سپس از ادامه مذاکرات با تهران سخن گفت افزود: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده اش باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محور هر توافق احتمالی دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران بتواند ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای منطقه را با چنین سلاحی تهدید کند. در همین حال جنگ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده شده است. روز شنبه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان و ینبع عربستان را هدف قرار دادند. تصاویر تایید شده توسط رویترز ستون بزرگی از دود را در نزدیکی پالایشگاه جیزان نشان می‌دهد. همچنین به گفته منابع امنیتی یونان دو موشک بالستیک که به سمت بندر نفتی ینبع شلیک شده بود توسط سامانه پاتریوت در عربستان رهگیری شد. بندر ینبع اکنون مهمترین مسیر صادرات نفت عربستان از دریای سرخ است، مسیری که ریاض برای دور زدن تنگه هرمز به آن وابسته شده است. در پاسخ نیروهای دولت مورد حمایت عربستان حملات هوایی گسترده‌ای به مواضع حوثی‌ها در استان‌های مارب، عجوف و بندر الهدیده انجام دادند. مقام‌های یمنی می‌گویند هر دو طرف در حال انتقال نیرو و آماده‌سازی برای گسترش درگیری هستند، وضعیتی که خطر فروپاشی کامل آتش‌بس سال 2022 را افزایش داده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه ایران بار دیگر تاکید کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه حل شود. او در این حال گفت که ریشه بحران یمن را نباید صرفاً به حمایت ایران از حوثی‌ها نسبت داد. تنش‌ها در خلیج فارس نیز ادامه دارد. سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد 4 کشتی را که قصد عبور از مسیر به نوشته این بیانیه غیرقانونی و ناایمن در جنوب تنگه هرمز داشتند، پس از شلیک تیر هشدار متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده است. ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده کشتی‌ها را به استفاده از آب‌های تحت کنترل خود و پرداخت هزینه عبور هدایت کند. در عراق نیز یک رویداد امنیتی دیگر بر نگرانی ها افزوده. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند سامانه های پدافند هوایی عراق روز شنبه یک پهپاد را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، سرنگون کردند. هنوز اطلاعاتی درباره منشأ این پهپاد یا هدف احتمالی آن منتشر نشده است. در جبهه دیگر اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی دوربرد یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی را که به گفته کیف در انتقال محموله‌های نظامی میان روسیه و ایران نقش داشتند در دریای خزر هدف قرار داده است. روسیه و ایران تاکنون این ادعاها را تایید یا رد نکردند. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد در حالی که واشنگتن از ادامه گفتگو با تهران سخن می‌گوید، دامنه درگیری نظامی همچنان در حال گسترش است، از تنگه هرمز و دریای سرخ تا اربیل و دریای خزر. به این ترتیب همزمان با بازماندن مسیر دیپلماسی، نشانه‌های گسترش جغرافیایی بحران نیز بیش از گذشته دیده می‌شود.
از رویا کریمی مشت شنیدید. اما اگر خبرها رو جستجو کرده باشید، درگیری ها میان حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم بالا گرفته و حوثی های یمن سخنگوشون از محاصره در برابر محاصره میگه، یعنی اقدامی که عربستان سعودی کرده و اونها همین اقدام رو به نوعی میخوان پاسخ بدن. روند این درگیری ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این درگیری ها رو یک درگیری های قدیمی و کهنه بین یمن و عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه میدونه و خودش رو جدا میدونه، به کدوم سمت خواهد رفت؟ از طرف دیگه شاهد این هستیم که برخی از گروه هایی که موسوم هستن به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی از اونها با عنوان آنچه محور مقاومت مینامه نام میبره، اونها هم به نوعی از اقدام های حوثی ها در درگیری با عربستان سعودی حمایت کردند، از جمله کتائب در عراق. این موضوع رو در میون گذاشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل.
واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسرابتر یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود بیاد، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا ما صحبت های بدر عبدالعاطی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
ببین نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد. و مرحله سوم که 2014 باشه، اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتا اولویت اول اونها طبیعتا عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اسلام موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو قب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره، اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه‌ای که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن، ائتلاف منطقی لازم برای این مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
حسام دستپیش بود، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، که در ارتباط با حوثی ها میگفت اینکه آیا حوثی ها میتونند وضعیت جنگ یا وضعیت درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن با توجه به آغاز درگیری هایی که با عربستان سعودی دارند و آنچه که اونها ازش به عنوان محاصره در برابر محاصره نام میبرند. یک توقفی میکنیم و برمیگردیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند. این پرسشیه که این روزها تنها در رسانه‌ها دیده نمیشه، بلکه در میان سیاستمداران، مقام‌های آمریکایی هم این پرسش دیده میشه، مطرح میشه و اونها ارزیابی‌های متفاوتی از این مسئله دارن. سعید جعفری و نگاهی به این پرسش.
در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
ببینید، اولا مشورت های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره. هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره پرسشی که این روزها مطرح میشه، فناوری چینی و روسی در اختیار ایران قرار گرفته تا در موشکاش استفاده کنه و بمباران کنه اهداف آمریکایی در منطقه رو. این سوالیه که برخی مطرح میکنند و سعید جعفری تلاش کرد که تصویری به طور روشن و شفاف ارائه بده از این ماجرا. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک نوشته ای رو در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که کشتی‌های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده. خبری که البته هنوز واکنشی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در موردش دیده نشده و از سمت مقام‌های روس هم واکنشی نبوده تا اینجایی که من البته دیدم. باز هم اگر واکنش بیاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. پرسش اساسی اینه که آنچه که آقای زلنسکی داره میگه دقیقا چه معنایی رو میده؟ آیا یک جبهه جدیدی گشوده خواهد شد در این درگیری هایی که به هر حال شاهدش هستیم؟ حالا ایران با ایالات متحده آمریکا داره، از اون سمت به هر حال مسئله روسیه هست، حمایت هاش. همین الان در گزارشی که ما پخش کردیم مسئله فناوری چینی و روسی در استفاده از موشک های ایران مطرح میشه. کل این ماجرا رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
با درود، اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بحث در پراودای سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این بیشتر، این حملات بیشتر در حملات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع اقسام سلاح و تجهیزات، یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. یعنی اگر بخوایم واقعا یه تصویری بدیم، اوکراین تقریبا 100 گونه پهپاد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهپادهای علیه زرهی ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهپادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شونده بدون سرنشین و پهپادهای دیگه و پهپادهای استراتژیک. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده به اسم پولت اولیای دو و بگی. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو در حمله قرار داده، احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه یعنی امروز صورت گرفته.
آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا اومسک، پالایشگاه اومسک در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی که اینجا ما میتونیم بهش توجه بکنیم اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد به حساب چین هم گفته.
ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
درست میگین، ایران هم سلاح و تجهیزات اون نیازمندی های بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمکهایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمکهای اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی رو ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی‌ها حمله کرده بودند به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی‌هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگه و بخش عمده‌ای از سامانه‌های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی‌ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه‌های پدافند هوایی و هدف‌های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودند. و اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر محور توجه قرار گرفته. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران، همه اینها رو بشنویم در گزارش وحید پوراستاد.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، بخشی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات:
بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه‌هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
مصاحبه من هیچکدوم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم، سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب با صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کله بینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی نمیدونم منافقه فلان. من در یک گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم، حالا دیگه یه برنامه دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیرعلنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
شنیدید از وحید پوراستاد. اما در ادامه ایستگاه 19 نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع را منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. به نوشته نور نیوز این حمله زمانی انجام شده که جلسه‌ای در دفتر آقای شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراض‌ها تشکیل شده بود. بشنویم از جمشید سند.
به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دی ماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تا کنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
از جمشید زند شنیدید. بارش امسال نتوانست تشنگی ایران را برطرف کند، اگرچه میزان بارندگی نسبت سال گذشته بیش از 60% افزایش پیدا کرد، اما انباشت خشکسالی های چند ساله و کاهش ذخایر راهبردی آب باعث شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو باشند. هشداری که نشون میده بحران آب در ایران فراتر از یک سال پربارشه و به راهکارهای بلند مدت نیاز داره. بنیامین سعد نگاهی کرده به این موضوع.
آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
از بنیامین سعد شنیدید و اما در اینجا میخواییم بریم سراغ اکبر عبدی، یک بار دیگه از او یادی بکنیم، بازیگری که تموم نمیشه به این راحتی ها، بخشی از حافظه و خاطره جمعی ماست، به ویژه از دورانی که سینما برای خودش یک وزن خاصی داشت، یک شاید ارزش های دیگه ای داشت. فیلم در سینما دیدن یک حس و حالی داشت، به ویژه که الان میخواییم بریم همراه بشیم با ابوالحسن داوودی در تهران، کارگردان سینما، که حتما همه ما فیلم سفر جادویی رو در سینما دیدیم، به ویژه بچه هایی که به هر حال کودکی خودشون رو از دهه 60 آغاز کردن و این فیلم ها رو معمولا مدارس می بردن و به هر حال فرصتی می شد که چنین فیلم های خوبی رو توی سالن سینما دید. آقای داوودی با اکبر عبدی دو فیلم داره، نان و عشق و موتور هزار، که به هر حال سال 80 ساخته میشه، و سفر جاری. آقای داوودی بهتون سلام میکنم. بذارین از همین جا و با این پرسش کلی آغاز بکنم که از سفر جادویی تا نان عشق موتور هزار آقای عبدی رو چگونه دیدید؟ آیا این فاصله آقای عبدی رو تغییر داده بود اون چیزی که شما تجربه کردید در همکاری باشون؟
با
سلام عرض میکنم، شب و روزتونم بخیر. ببخشید من یه خورده صدام گرفته به دلیل بیماری و سعی میکنم که حالا یه جور مفهوم تر صحبت بکنم.
براتون عرضی بهبودی میکنم.
خیلی متشکرم، مرسی. واقعیتش اینه که من خب تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازیم، شروعش فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای تو اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون اینکه بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشته.
چرا قاتل شد آقای داوودی؟ یعنی به نظر شما فیلم هایی که بازی کرد هم. چون فرصتمون کمه میخوام به این بپرسیم.
بله، من میگم الان به دلیل اینی که ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحلهی به بعد در واقع وارد یک چیز دوم میشن، یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میان سال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن، و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق میافتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدن سازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون.
آقای داودی خیلی کوتاه، چون فرصت رو به پایینه، یعنی تقریبا ما 45 ثانیه داریم، در این 45 ثانیه میخوام به این بپردازید که کارنامه اکبر عبدی در سالهای پایانی عمرش چرا اونطور نبود که در گذشته بود؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
این به همین دلیل بود، برای اینکه اتفاقا ادامه همین بحثی که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه هر نقشی رو بپذیره و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل و داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگرفت و خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
سپاسگزارم از شما ابوالحسن داوودی که با وجود بیماری هم از تهران با ما همراه بودید. براتون عرضه سلامتی هم میکنم و برای شما شنوندگان خوب ایستگاه 19 هم لحظات خوبی رو آرزو می‌کنم.